بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وضايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدف بشكوه ملكوتي عزيزة وعبد الله ويرون وفادارشم سلواتي ندفهم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در بحث مراحل نفوذ شیطان و کیفیت عملش تقریبا بسته شد، فقط یکی دو سه تا تذکر پایانی گفتیم که کارش رو با وسوسه که در حقیقت یک امر مخفیه که ما فکر میکنیم فکر خودمون هست شروع میکنه. این توی دو حیطه عمل میکنه. گاهی وقتا وسوسه ها جنبه فکری شناختی دارن، گاهی وقتا هم جنبه تصمیمی دارن. تو قسمت علمیش ایجاد تردید در اعتقادات، افکار به هر کیفیتی، و یا از اون طرف افکار غلط که زایده تقویت قوه وهم و حکم قوه وهم. این گذشت که راه های مقابلش رو هم اجمالا عرض کردیم دیگه. این از حیث راه های مقابلش چیا بود؟ تقویت تعقل بود، درست اندیشیدن بود. برای این تقویت بنیه فکری کتاب هایی که راجع به روش فکر کردن هست باید حتما آدم ببینه، چون فکر همینطوری که تقویت نمیشه. شما همینطوری مهندس میشین، همینطوری اقتصاددان میشین، همینطوری متفکر نمیشین. یه سری کتاب هایی هست تو این فضا، کتاب های روش تفکر، کتاب های متفاوتیه. بعضی از کتاب هایی که منطق رو، منطق یعنی روش تفکر در حقیقت به سمت عملیاتی کردن بردن، به این کاری که ما میخواییم بکنیم کمک میکنه. مثل چهار تا کتاب پیشنهاد میکنم. البته کتاب های بیشتری هست و کتاب های بیشتری باید نوشته بشه، چون تو این قضیه خیلی جای کار هست و کارهای انجام نشده زیاد داریم. یکیش کتابی به نام منطق کاربردی مال آقای علی اصغر خندان، یکی کتابی به نام مغالطات بازم مال ایشون، یکی کتاب آموزش تفکر انتقادی مال فردی به نام چت مایرز، یکی کتابی به نام درس های تفکر مال فردی به نام ادوارد دوبونو، و باز یک کتاب دیگه. این دوبونو کتابی زیادی داره، یه کتاب دیگه هم داره به نام شش کلاه تفکر، اونم باز مال همیشون، که مجموعا اینا به سمت این آدم ها اگر بخونه آدم تمرین کنه بنیه فکریش یه مقداری تقویت میشه. البته عرض کردم اینا نیاز به یک متمم هایی داره، همه این کتاب هایی که گفت. یکی درست فکر کردن، تقویت فکر و تعقل. البته تعقل یه سری نکات دیگه داره که چجوری باید تقویت تفکر و تعقل صرفا با کارهای فکری نیست، که اگه یه زمانی عمری باشه توی همین بحثایی که داریم تو شبای جمعه، یکی از منازل سیر الالله منزل تفکر هستن. اونجا راجع به تفکر اگر عمری باشه و فرصت ها اجازه بده یه مقداری مفصل صحبت خواهیم کرد. بعد شناخت صحیح ایجاد کردن که این با مطالعه حاصل میشه، اونم برنامه منظم مطالعاتی، مصاحبت بود، مجالس بود، مجالس علم، باغهای بهشتی هست. یه بار رسول اکرم فرمودن ارتعوا فی ریاض الجنه، در باغهای بهشت برید گردش کنید. بعد از حضرت سوال کردن که باغ بهشت کجاست، حضرت فرمودن که حلق و ذکر، حلقه های ذکر حق تعالی. ذکر به معنی ذکر گفتن نیست ها، یعنی جایی که یاد حق تعالی اونجا زنده میشه. مجالس علم، مجالس علمی که البته قلب درش فعاله، وگرنه میشه فیزیک و شیمی. خب از اون طرف اینا جنبه علمیش، تو جنبه عملیش عرض شد که کارهای اصلیش تزیین بود، تخویف بود و تصویف، که تصویل تو همین فضا بهش ملحقه، که به سمت اون چیزایی که آدم دوست داره بره تزیین میکنه. تو کارهای خوب که یه خصوصا یه مقدار مشقت داره تخفیف میکنه، و وقتی هم خوبی رو انجام نداد یا بدی رو انجام داد به آینده موکول میکنه اصلاحش رو. البته خیلی موارد دیگه ای هست، چون یه محاسبه کردیم دیدیم تو همین جنبه های دریچه های نفوذش اگه بخوایم تفصیل گفته بکنیم تقریبا 20 تا کلید واژه اینجا نوشتیم که به یک دهه دیگه باید فقط کارهای فردیشو بگیم دیگه، همین اجمالشو امشب تمام میکنیم. خب اون حالت کلیش تو ذهن دوستان هست دیگه، ما رو از توجه به امور معقول میاره، توجهمون رو پایین میاره تو فضای برزخ، وهم و خیال. بعد اون توجه رو همراه میکنه با ابزار دوست داشتنها و دوست نداشتنها، شهوت و غضب. بعد قدرت این تزیین چقدره؟ شنیدین میگن که مثلا مال دزدی شیرین تره؟ این دقیقا یعنی تزیین. مال که مال دیگه، مثلا میگه رفتیم فلان کار که خیلی چسبید، حلوای چی سرکه دزدی شیرین تر است از حلوا. این همون القا شیطانه. باید آدم اینجا فکر کنه. یه فردی از حضرت سوال کردن که یه خانومی رد میشد، بعد این خانوم مثلا حالا از اسب افتاد یا حجاب درستی نداشت، بعد افراد نگاه کردن، بعد حضرت فرمودن این تذکر رو اونجا دادن، فرمودن هیچ زنی مرغوب تر از همسر خودتون نیست. و شیطان تذکر میکنه. این همون تذکره. همش تذکره. این چجوریه؟ چون هیجان ایجاد میکنه. عقل رو میگیره دیگه. یه قندون قند. با اون قندون قند دیگه چه فرقی داره؟ یکی دیگه اونو میخواد. چه در هر حرامی ها، چون خداوند حرامی را قرار نداده الا اینکه حلالی رو در قبالش قرار داده. اینطور نکرده که لذتی باشه در حرام که هیچ عدلی در حلال نباشه، دائم آب از لکلوچه آدم ها را بیفته نتوننم خدا منعش کرده باشه. هیچ ابدا این نیست. هر لذتی در حرام هست، عدل اون رو خداوند معروفش رو قرار داده. مثلا منکر و معروف یعنی چی؟ منکر و معروف دو تا راهه. آدم یه چیزایی رو میخواد، از لذت، از رفاه، از هر هدفی، هر هدفی. این یک راه شیطانی داره میشه منکر، یک راه رحمانی داره میشه معروف. از هر لذتی ها، مگر لذت کاذب باشه که اون دیگه لذت نیست، یعنی در حقیقت ذائقه منحرف شده. مثلا شما این کسایی که مثلا فرض کنید که ذائقه سالمی دارن، یه دونه بعض از این غذاهای جدید رو بهشون بدین، میگن این آشغالا چیه میدین به ما؟ نه؟ ولی ذائقه اگر منحرف شد میشه قوم لوط. ذائقه اول میشه دیگه. این جریان خیلی مهمه. نفوس انسانی قابل تغییر ذائقه هاش. به همین خاطر اگه کسی مستمرن یک گناهی رو انجام داد، عادت میکنه ازش، دیگه نمیتونه ترکش، براش سخته. به صورت اون ایجاد هیجان میکنه تا این لذت ببره. از اون طرف تو مواردی که یک کار خیریه ولی سخته، حالا اون سخت، سخت بدنیه، مشقت فکری داره، مشقت ارض و آبرویی داره، مشقت مالی داره، هر نوع مشقتی، مشقت هرچی. من یک کار شری کردم، از یک کسی غیبت کردم، میخوام برم بگم آقا حلال کن، سختم، خودم باید بزن زیر پام دیگه برم جلو. تو اینجور کارا، تو اینجور موارد ابزارش تخویفه. اونجایی که مخالف میله میگه انجام نده. با چی؟ هر جا کاری بود درست و مخالف میل و ما دیدیم داریم این پا اون پا میکنیم، این القای شیطان درمون فعاله. چه شما بینید القای شیطان رو بگیرین، منیت رو هم از این وسط بردارین، حالا چه کار میکنه آدم؟ تن میده به کار خیر دیگه. نه، خاطر شریف دوستان بود، گفتیم کارهای عقل چارتاش، اون محور مرکزی چی بود؟ کنترل بود، کنترل همین هوا. من آقا اشتباه کردم، بعضی سختش اینو بگن، اونجاها دریچه شیطانه. تکلیفم عرض کردم بعدن با فراغت این بذار تو موقعیت مناسب انجام بدیم، بذار وقتی قرآن بخونیم که اصلا فراغت بیشتری داشته باشه. این فراغت معلوم نیست که حاصل بشه، در موقعیت بهتری انجام میدم، بهتر انجام میدم. اینا فکر میکنیم فکر ماست وسوسه، یعنی همین دیگه گفتیم احساس القایی بودن نمی کنیم، فکر میکنیم فکر خودمونه. خب از اون طرف این القای بیرونی ابزار مناسبم که ما داریم برای این کار. ابزار تخویف و تزیین چی بود؟ شهوت و غضب. ابزار تسویف چیه؟ اینا را اگه این ابزار رو داریم باید ابزارها رو چکار کنیم؟ کنترل کنیم. ابزار تسویف چیه؟ تنبلی، تنپروری، راحت طلبی، سرطان راحت طلبی ها. اینا ابزارهای ترک خیره. ضعف اراده، برای ضعف اراده کسایی که مبتلا هستن به ضعف اراده حتما درمان کنن ها، چون هرچی سن بره بالاتر اراده ضعیفتر میشه، از اون طرف طرف مقابل قویتر میشه. بعضی از اهل معرفت تشبیه کردن این ملکات سوء رو به یک نهال، نهالیه که یه علف هست کاشته شده، هر چی میگذره ما سنمون بالاتر میره، ما ضعیفتر شدیم، اون قویتر ریشه دارتر شده. باید سریع فکرشو انجام بدیم. خب یکی دو سه تا نکته اساسی دیگه هست که اینا عقل، هر چی عقل رو تضعیف کرد ابزار شیطان. مثالاشو گفتن دیگه، داستانای خیالی، اینو نم فیلم های تحریک کننده هیجان، تخیل و بعضی از مسائل دیگه، مسائل شهوی دیگه. چیا تضعیف میکنه؟ یکی از چیزایی که خیلی رایجه تو زندگی هم رایجه، لجبازیه. فلان کار کن، این نکن، نه دلم میخواد. با همسرش دعوا میکنه، میگه حالا این کار بکن، میگه نه، میگه بذار من این کار انجام بدم، میگه نه دیگه منت تو رو نمیکشم. حالا خودش میدونه کار رو درست نمیتونه انجام بده ها، این لجبازی رو ازش بگیریم. میگه که خب اون واردتره تو این کار از من، خب من منت نمیکشم، میخوام چیکار کنم؟ خودم دارم خرابکاری میکنم. هم منیت، این لجبازی از اون ابزارهای عالی شیطانه، چون اکثرا بهش مبتلا است. ریشه در چی داره؟ ریشه در غضب داره. از حیث رفتاریش ریشه در وهم داره، از حیث ادراکیش اصلا فکر نمی کنه دیگه. بعد یه خوبی دیگه هم که داره لجبازی با خودش چی میاره؟ یه ابزار دیگه هم میاره، اونم عجله است. عجله هم راجب لقمان خاطر شریف دوستان هست عرض کردم دیگه، بچهش گفت سوال رو زود جواب نده. این فقط تو کارهای علمی نیست ها، مدام تصمیمی میخواد بگیره زود تصمیم نگیره، جهات مختلفش رو ببینه. اینا رو بزنیم جلو چشممون، لجبازی نکن، عجله نکن، و دائم اینا رو هی تمرین کنیم. خصوصا تو زندگی زناشویی یا اینها خیلی هست این لجبازی ها، خیلی زیاده، اکثرا مبتلا هستیم و اکثرا. یکی دیگه از این ابزارها که خیلی سخته کنجکاویه، کنجکاوی های بدون مبنا حتما باید باش مقابله کنیم. کنجکاوی خیلی ها رو زمین زده. خیلی از معتادها منشأ اعتیادشون کنجکاوی. ببینیم چه جوریه، چه حالی به آدم دست میده. این کنجکاوی بلای خانمان سوزه. ببینم این سایت چی داره. گفتن نمیدونم دو تا مثلا این حرفا رو بزنی تو اینترنت، یکی تعریف کرده، گفته نمیدونم این کلمه رو سرچ کردیم یه سایت هایی آمد اینجوری. کنجکاو میشه ببینه چیه توش. این که برم ببینم چی میشه، اینا ندای شیطانه، فکر ما نیست. چون عقل چی میگه؟ میگه اتفاقا وقتی که نمیدونی این در رو باز کنی پشتش گرگه یا پشتش گله، باز بکن یا نکن، نکن. عقل دو تا چهار تاست دیگه. یه اطمینان نسبی باید حاصل بشه تا عقل تجویز کنه باز کردن اون در رو. اطمینان نسبی به سلامت پشت اون در. بعد لجبازی، صرفا خانم و آقایون با هم لجبازی نکنن برای این نیستش که حالا با هم دعواتون نشه. کلن کسی که این خلق و خو تو شکل میگیره عقلش ضعیف میشه. اینا متضاده عقل بود، چیا عقل رو ضعیف میکنن؟ کسی که عادت کرد به لجبازی، عادت کرد به کنجکاوی، عادت کرد به عجله، اصلا کلن عقلش تضعیف میشه. بعد این صحنه تاخت و تاز شیطان خواهد بود. این نفس، این فرد. خوب چیزیه دیگه. رود شیر میشه به اصطلاح. میگه شیرش کردی، عقل ضعیف میشه. یه کسی بود دانشجو که بودیم، این همینجور خیلی لجباز بود، همش میخواست بگه من کسی نمیدونم. یه بار، حالا ببین عقل، دانشجو پزشکم، یه بار تو بوفه دانشگاه یکی از بچه ها گفت تو عرضه نداری این نوشابه ها رو از این بالا بندازی پایین. گفت من نمیتونم، ببین چی کار میکنه. یه جبه نوشابه، یکی نوشابه های پر از بالا پنجره انداخت پایین. بعد هم خواستنش کمیته انضباطی. آدم احمق‌تر از این دیگه. تحریک شدن ها، این تحریکش، این از کجا استفاده کرده بود؟ اونی که گفته بود از چیه؟ وهمش، توهم شخصیتی که خیلی هر کاری، عرضه هر کاری داره. آدم بیعقل عرضه هر کاری داره. عقل اصلا یعنی من، آدم عقل هر کاری نمی کنه. تضعیف میشه این فرق دیگه. تو زن و شوهرها هم دیگر تهدید میکنن، این کار نکن، من ضعف رو میزنم میشکنم. بعدم برای که حرف اثبات کنه که بیعقل واقعا خوبیه، بعدم اون فرد اون لجبازی میکنه، اینم میزنه میشکن. آقا من گفتم این حرف رو، اونجا بیعقلی کردم گفتم، ولی نمیشکنم. این سخته تو صحنه ها ها، باید تمرین کنیم. و از این قبیل امور. خب عجله خوب داریم و بد. شنیدین یعنی عجله از شیطانه؟ در حالی که خدا میگه عجله کنی و سار او و سابق او. اتفاقا یکی از ابزارهای شیطان درنگه. گفتیم تو کجا درنگ کن آدم؟ اینا قاطی نشه ها لطفا. گفتیم یه فکری که میاد آدم تا خوب براش روشن نشده چیکار کنه؟ با تأمل بهش بپردازه. اما وقتی که این اتفاق راجع به قاضی هم حضرت همین توصیه رو میکنه تو نهج البلاغه، نهج البلاغه هستم دست؟ اگه نهج البلاغه هستی که من بدیم، حالا اگر نبود اشکال ندارد. تو نهج البلاغه حضرت میفهمن که قاضی رو انتخاب کن، بعد حدود 13-14 تا شرط برای قاضی میگن. یکی از اون شرط تو نامه مالک اشتر، به مالک اشتر میفهمد قاضی رو که انتخاب، این برای همه ما هست چون ما دائم داریم قضاوت میکنیم تو زندگیمون دیگه، نه برای قاضی، حالا چون حکمش سرنوشت سازه حیاتش حیاتی تره. میفهمن که از قضات کسی رو انتخاب کن که این خصوصیات رو داشته باشه. وقتی که میخواد حق براش روشن بشه، ببینید ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیت که فی نفسک ممن لا تضیق به الامور ولا تمحکه الخصوم ولا یتمادی فی الذله ولا یتمادا فی الذله ولا یحسر من الفیعه الا الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسه الا تمعن. این صفات قاضیه. بعد این همش باید ترجمه بشه، خیلی مهمه، ولی اشکال نداره از اینا میگذاریم. و اصبرهم على تکشف الامور، کسانی که و اقلهم تبرما به مراجعه الخصم، کسایی که زود دلتنگ نشن، 20 بار رفتن آمدن تا حق براش روشن نشده ملول نشه از رفت آمد افراد. در مورد ما چی؟ تا حق برامون روشن نشده پیگیری کنیم. ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصا، با صرف یک جرقه‌ای که براش روشن شد، به ادنا فهمی که براش حاصل شد اکتفا نکنه، بذاره به نهایت فهم راجع به اون پرونده برسه. و اوقفهم فی الشبهات، از همه درنگش بیشتر باشد وقتی که روشن نشده مطلب. و آخذهم بالحجج، از همه بیشتر دنباله به اصطلاح یافتن اون بیانه ها باشه. و اقل هم تبر من به مراجعه خاص که از کردن، و اصبر هم علا تکشف الامور از اون طرف، و اصرم هم اندت تظاهر الحکم، اما روشن که شد سریع حکم بده، قاطع و سریع. ممن لا یزدهیه اطراع ولا یستمیله اقراع، از کسانی که کسی نتونه زیاد سرش رو کلا بذاره و تشویق ها او رو هندونه زیر بغلش نده. بعد از این فرند و اولایی که قلیل، اینا هم کم انا اینجور افراد. پس درنگ که مقصود هایی میگیم درنگ قبل از روشن شدن حقه. وقتی که مطلب روشن شد اونجا جای چیه؟ سرعته. چون اتفاقا وقتی که اینجاها بعد از روشن شدن درنگ کنه، دوتا آفت داره، یکی ضعف اراده، یکی از چیزایی که قاتل اراده است و اراده رو به شدت ضعیف میکنه، فاصله بین عزم و فاصله بین اون خواستن که این معلوم شد خوبه باید انجام بدم و تصمیمه، این مسافت بین قول و عمل به شدت اراده رو میشکنه، به شدت میشکنه. دو، مجرای نفوذ و وسوسه شیطانه. این که خداوند از این باب سفارش خداوند یکی از حکمت‌هاش، و سار او الی مغفرت من ربکم، یکی از چیزایی که کراهت داره تو بازار هی الکی راه رفتن. چرا؟ به سری رد شو برو. همچه بایی مثل نگاه میکنم، بعد نگاه میکنم اینم بخرم، اونم بخرم، اونم بخرم، میمون. سریع از کنار صحابه ندم رد شد. چیکار داره اینجا؟ به کارش برسه. و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت، سرعت بگیری، سریع انجام بدی. بعد اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. نه تنها که سرعت بگیرین، سبقت بگیرین از بقیه. کافیه کم آدم شل بشه. دیدین بعضی از دور مسابقه از تو ده نفر اول که میافتن چی میشه آدم؟ انگیزشو برای ادامه مسابقه چیکار میشه؟ از دست میده دیگه. دقیقا همین روش شیطان. یه مقدار این پا اون پا بکنه، از اینجا کمک میگیره شیطان. خیال و هوا میاد وسط. برای از اون طرف هم شیطان میاد وسط. یعنی ابزار را از دشمن درونی و دشمن بیرونی گرفتن است. سرعت در خیر، سرعت در خیر مساوی با گرفتن ابزار. به شیطان میگه مهلت نده، وایسی آمده دیگه. تا اینکه زمینه پیدا نکنه دیگه، وگرنه سری میاد. خواستین کمک کنی، سری کمک کنه آدم. وگرنه میاد میگه حالا به چی میخوای کمک کنی؟ خودت احتیاج داری. شاید جای دیگه بهترشو بشه کمک کرد، شاید نیازمند بیشتری کسی بود، همینطور به هر دلیلی. بعد نه این کارو میکنه نه اون کارو میکنه، جدا از این که ارادش هم ضعیف کرده با این کار. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون. خب پس اون جنبه های مقابله فکریشو گفتیم، مقابله عملیش که با ایجاد انگیزه و تمایل و تخویف و تصویفه چه کار باید کرد؟ یک، وقت ابهام درنگ نه عجله، وقت روشن شدن عجله نه درنگ. دو، تغییر عاداتی مثل لجبازی، اینا راه داره ها، ممکنم هست، مثل عجله و بی‌صبری و مثل کنجکاوی بیجا. یه بار دیگه هم شاید عرض کردم، در خیلی مواردی که ما خیلی دنبال این موارد افتادیم، ارادمون ضعیف شده، باید از موارد بیرونی کمک بگیریم. موارد بیرونی کمک بگیریم یعنی چی؟ مبارزه منفی کنیم. یک، مبارزه منفی یعنی مواجه نشدن. هر کسی لیست باید بکنه اون چیزایی که خیلی دوست داره و اون جاهایی که خیلی احتمال داره بلغزه. هر کسی میدونه دیگه، بله الانسان علا نفسه بصیره، لغزشش تو کجا هست. خودش اگه نگاه کنه سابقه گناهانشو، یه چیزی به دستش میاد. چیزایی هم که خیلی دوست داریم لیست کنیم. هوا مساوی با اینا، هوا یعنی چیزایی که خیلی دوست داریم، میکشونه آدمو. اگه شکمه، اگه شهوته، اگه حب شرفه، حب شرف یعنی شخصیت من آسیب نبینه. یه بار دیگه هم عرض کردم دیگه، تو روایت فرمود که دو تا گرگ از یکی از این طرف گله، یکی از این طرف گله بیان، چقدر گوسفند باقی میمونه؟ هیچ. چون میدونی گرگ مظهر چه صفتیه؟ هرس. با نصف گوسفند سیر میشه، ولی 100 تا گوسفند رو اگه دستش برسه از بین میبره. بعد تو روایت تشبیه کردن دو تا گرگ که گله رو قیچی کنن، این چقدر آسیب میزنن. این آسیبش کمتر است از حب مال و حب شرف. حب شرف یعنی همین شخصیت. چقدر توبه ها، چقدر عذرخواهی ها، چقدر حق الناس ها که مونده به خاطر همین حب شرف. چقدر جا فهمیدیم اشتباه کردیم، ولی چون تو جمع بوده دیگه حالا از اشتباهمون بر نمیگرد. چقدر جا به افراد ظلمی کردین به خاطر هم، چقدر جا دروغ گفتیم به خاطر همین، چرا دیر کردی؟ یه دروغ میگیم. چرا؟ برای که شخصیتمون زیر سوال نره. خب زیر سوال بره. ببین خب به شخص گناه تولید میکنه. دروغ تولید میکنه، حسد تولید میکنه، کینه تولید میکنه. یه کسی یه حرف حقی زده، ازش کینه داری. چرا؟ به خاطر حب شرف. خیلی سخته این حب شرف. خیلی هایی که مقابل امام معصوم بایستادن به خاطر همین حب شرف بود، بهشون برخورد. لیست کنیم آنچه برامون خیلی مهمه. این میشه لیست هواهای غالب من و سعی کنیم اینا رو با یک مشاوره تعدیل کنیم. اگر هواهامون رو تعدیل کردیم دیگه به هر قیمتی نمیخوایم مثلا فرض کنیم که تو چشم باشیم، به هر قیمتی نمیخوایم مثلا مردم بگن این خیلی آدم مثلا فرض کنیم با شخصیتیه، بنابراین دیگه حاضر نمیشیم برای اون کار اشتباهمون دروغ بگیم. ابزار رو از شیطان گرفتیم. روشن جز میکنم دیگه، این ابزار است. ولی وقتی که شیطان دید عجب من روی این حب شرف خیلی حساسم، دائم گناه بعدی گناه بعدی گناه بعدی گناه. دروغم باز میشه، باز چون حب شرف هست اعتراف نمیکنم. آه بله من اشتباهی کردم، بعدم باز اشتباه رو اشتباه کردم، دروغ گفتم، باز اون دروغ رو توجیه میکنم. نه یه چیز دیگه من گفتم، اینجوری متوجه شدین شما. ته نداره ها، میره همینجور جلو. برای مقابله عملی توی وساوس عملی شیطان، اونایی که جنبه تصمیمی داره، باید ما اطلاع داشته باشیم نقاط حساسمون کجاست. شیطان از اونها استفاده میکنه، از اون نقاط حساس برای نفوذ در ما. بعدم تمامی نداره دیگه. تو اون آیه چی میفهمن؟ که خود شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. عداوت کینه ایجاد میکنه با چیا؟ خب مال دوست داره دیگه، سر قمار. اصلا کی میره قمار بازی میکنه؟ کسی که نقطه حساسش چیه؟ پوله. بقید به پول به دست بیاره مفت. بعدم خمر و میسر رو از مستاقش بیاریم بیرون. قمار یه مستاقه، یعنی آن چه مطلوبه برای به دست آوردن هر چه خواستنیست. خمر مستاق چیه؟ هر چه لذت بخشه و آدم رو فارغ میکنه. میخواد از چه ابزارهایی؟ از آن چه عقل را تنزل بده، که مستاق بازش میشه چی؟ خمر. و آنچه لذتها و دستیابی به لذتها را حد اکثری کنه، مستاقش چیه؟ میسر. خب اصلا اسم میسر هم همین دیگه، میسر از یسر میاد، آسان رسیدن. اونایی که میخوان سریع برسن. یه نکته از اون جنبه چیز یادم رفت بگم، از جنبه مبارزه تو وسوسه‌های علمیش. کسایی که مبتلا هستن به خیال پردازی، حتما خیال پردازیشون رو درمان کنن. خیال پردازی عامل نفوذ جدی شیطانه. حالا چه خیالات راجع به آینده باشه، که من مثلا فرض کنید بشم بهترین دکتر مثلا فلان جا، چقدر مطبم باشه، خونم مثلا چجوری بشه، ماشینم چی باشه، استاد معروف باشم، چقدر افراد رو هدایت کنم، هر چی میخواد باشه خیالش. ده تا مقاله علمی بدم، چه خیالات راجع به گذشته باشه. خیالات راجع به گذشته اونایی که تو سن من یا بالاتر از سن منم پیش میاد، که کاش که مثلا برمیگشتم تو اون سن بودم، تو اون سن بعد این کارا رو کرده بودم، اینا، این ازدواج رو نکرده بودم با فلانی، هرچی که از تخیلات تو ذهن میاد به شدت قاتل عقل اینا. بعد اونایی که خیال پردازی دارن چجوری خیالات؟ اول یکی دو بار میاد با محرک خیال ایجاد میشه. مثلا که خیالش راجب خونه است، راجب باغ، راجب ماشینه. تا ماشین ببینه این خیالات میاد تو ذهنش. اما اگه پیش بره چه اتفاقی میفته؟ هی گسترش پیدا میکنه. این همون نهالی که عرض کردم، کل شرور همینطوریه. علف هر دیدین چقدر یه دفعه رشد میکنه؟ گل کاشتین اینقدر بهش رسیدگی میکنین، یا ناحالو هرجون میلیمتری رشد میکنه. علف هرز کاشتیم با همین سبزی که مثلا دونه‌هاشو ریختیم، آمده اون یکی شده مثلا 5 سانت، این شده نیم متر. خیالات اینه، اینه علف هرز های ذهنی. ثمره مهم قیام امام حسین علیه السلام چی بود؟ شیطان شناسی. مردم خلیفه رو چی میدونستن؟ مقدس میدونستن. حضرت باعث شد که خلیفه از اون تقدسش بیفته. شیطان رو باید شناخت، عملش رو باید شناخت. خب من لیست اینا رو عرض کنم. پس لیست آنچه بهش خیلی اهمیت میدیم، خیلی برامون محبوبه، خیلی دلخواهه، خیلی مهمه، یعنی لیست هواهای خودمون رو باید بنویسیم، اینا رو تعدیل کنیم. اون سه تا عادت نفسانی، لجبازی، عجله و کنجکاوی رو باید اصلاح کنیم. اینا همش راه داره ها، فعلا دارم لیستش رو، لیست کارها رو عرض میکنم. هر کدومش بسته داره. حالا من چجوری کنجکاویمو درمان کنم؟ چجوری خیال پردازی رو درمان کنیم؟ بعد این نمیدونم شد 4 یا 5، نمیدونم بعدیش، یک برنامه عملی و معقول معنوی. همونطور که برنامه به اصطلاح مطالعه ای عرض کردم تو اون قسمت، برنامه معنوی لازمه، و الا شیطان آدم رو میخوره. برنامه حرمی، برنامه جلسه معنوی، توسلی، ذکری، دعایی. بعد خصوصا اینجور کاری سختی های اولیه داره. برنامه عرض کردم معقول، که سختیش قابل تحمل باشه، نفس نشکنه. نباید برنامه تحمیل کرد که نفس بشکنه. بعد این ممکنه بپرسین چجوری؟ خب مشورتو برای همین جاها گذاشتن دیگه. از اهلش آدم سوال میکنه یه برنامه معنوی باید چه آیتم هایی داشته باشه و چه جوری. بعدی توجه به تشویق و تنبیه. آدم خودش رو تشویق و تنبیه کنه. همونطور که شیطان تشویق و تخویف نمیکنه، آدم تو جهت مخالف برای خودش این کار رو قرار بده. نمازم اگر مثلا فرض اینجوری شد این کارو میکنم، که یک جهت بازدارندگی داشته باشه. یک چیز دیگه هم توجه به تشویق و تنبیه های خدایی بکنه. این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال تو این جهت مفیده ها. وقتی که به آدم میگن که ببین این دعا این آثار رو داره، خدا این مقدار، کسی که باور کرده حرف خدا رو درش چی ایجاد میشه؟ حالت اشتیاق ایجاد میشه با تشویق خدا و حالت انذار ایجاد میشه، حالت کنارگیری ایجاد میشه با تخویف الهی. هم تشویق و تخویف های دینی رو پیگیری کنه برای کارهای مختلف، مثلا برای استمنا چی، برای چشچرانی چی. و طول وقت فرمودن این آثار رو داشت کسی که چشچرانی میکنه. دیدیم وقتی یه لباتی تو این فضا میشتیم تا یکی دو روز مانعیت برامون ایجاد میکنه، درسته؟ این باید مستمر باشه. هیچ وقت با یک بار آب دادن یک گل، گل به ثمر نمیشینه. باید برنامه داشته باشیم برای این. این تشویق و تنبیه ها رو تو قسمت های مختلف ببینیم، چه تو روایاتش، تو حالات اولیاء خدا، تو داستان ها برنامه داشته باشیم برای خودمون. چه اینکه خودش برای خودش تشویق و تنبیهی بنویسه. بعدش همراه و رفیقه. این رفیق خیلی مهمه. شما میخواین برین مثلا شنا، یه بار میرین دیگه حال ندارین برین، ولی اگه جمعی باشین چطور؟ میگن پا داشته باشیم میریم این کار انجام میدیم. حتما برای حرکت همراه داشته باشین. الرفیق ثم الطریق، رفیق راهی که به همدیگه در مسیر خیر کمک کنن. یک کسی بود 50 خورده ای ساله، میگفت من اصلا بیمار روانی شدم، مبتلا به چشچرانی. این فرد باید یه مسلطی کمکش کنه، با یک عامل دیگه درست بشو نیست. دقیقا همونطور که ما بیمارستان داریم برای بیماری های جسمی، باید برای کسانی که وضع روحی روانیشون از لحاظ معنوی خیلی خرابه، محیط های ایزوله داشته باشیم برای درمان، که یه مدتی اونجا بازسازی روحی روانی بشن، باز پروری بشن. یکی از اون چیزاش رفیقه. بعدیش توجه به امور ریز و غیر قابل توجه، چیزی که دیشب عرض کردم. اونایی که آدم میگه این مهم نیست، اینا دریچه های گناه های بزرگترن. مستحب و مکروه، مکروهات دریچه حرام هاست. بی‌اعتنایی به مستحبات دریچه بی‌اعتنایی به واجباته و اون دریچه گناه های کبائره و اون دریچه شرک. خیلی یک سه نکات دیگرش موند که دیگر الان انشاءالله برای شب آینده. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. من آن پدرم که از پسرم دست کشیدم، من آن پدرم که از پسرم دست کشیدم، صبحم ز ستاره سحرم دست کشیدم، شد روز جهان از نظرم تیره تر از شب، آنجا که ز نور بصرم دست کشیدم، در بادیه عشق ز طوفان حوادث، من از شجر و از ثمرم دست کشیدم. با خون جگر این گوهر افتاد به دستم، و از موج بلا از گوهرم دست کشیدم. از داغ ابوالفضل گرفتم به کمر دست، با داغ علی از جگرم دست کشیدم. همراه سفر بود مرا در سفر عشق، افسوس که از همسفرم دست کشیدم. آثار شهادت به رخش دیدم و مردم، وقتی به جبین پسرم دست کشیدم. حسین